ساعت نزدیک 12 ظهر بود و هنوز رئیس بانک با درخواستش موافقت نکرده بود. بابای یکی از دوستاش اومده بود که برای وام ازدواجش ضامن بشه و کمکش کنه که بتونه وام رو بگیره. وام برای مراسم ازدواجی که فقط 6 ساعت دیگه بهش مونده بود. آماده ای قصه‌مون رو شروع کنیم؟ وقتتون بخیر. این قسمت 20 راوی و من آرش کاویانی هستم. این اپیزود 7 بهمن ماه 99 منتشر شده. توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم. قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه. هفتم به هفتم هر ماه میتونید اپیزود جدید ما رو از طریق همه اپلیکیشن های پادگیر از جمله کاست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید. اگه میخواید راوی رو به کسی معرفی کنید که اهل پادگیر نصب کردن نیست، میتونید بات تلگرام پادکست راوی رو بهشون معرفی کنید. کافیه توی تلگرام سرچ کنن @راوی_پادکست_بات. از طریق اینستاگرام ما هم میتونید خبرهای تکمیلی در مورد قصه ها رو ببینید و بخونید. برای حمایت مالی از پادکست راوی هم میتونید به بخش حمایت سایت خودمون یا سایت هامی باش که توی توضیحات اپیزود هست سر بزنید و مبلغ مورد نظرتون برای حمایت از ما رو پرداخت کنید. از طریق پیشنهاد یکی از شنونده های پادکست راوی من با شخصیت این داستان آشنا شدم و وقتی یه چیزایی ازشون شنیدم علاقمند شدم که قصه شون رو بشنوم تعریف کنم. اینو گفتم که شما هم بدونید اگه کسی رو میشناسید که به نظرتون قصه شنیدنی داره میتونید به من معرفیشون کنید و من هم حتما چک میکنم که اگر قصه شون شرایط لازم رو داشت بشنوم و تعریفشون کنم. خلاصه که خواستم ازتون تشکر کنم بابت معرفی هایی که انجام میدید. حتما شما هم در مورد این که در نوشابه جمع کنیم و ویلچر اهدا کنیم یه چیزایی شنیدید، ولی احتمالاً مثل من یه عالمه سوال در مورد این مسئله تو ذهنتونه. تو این اپیزود بجز قصه جذابی که میشنوید، جواب همه سوالاتتون در مورد در نوشابه و ویلچر رو هم میگیرید. خرید ماشین دست دوم تو ایران خیلی ترسناکه. آدم مدام میترسه سرش کلاه بره و بعد 2 روز ماشین جوری به خرج بیفته که از قیمت نوش مجبور شید بیشتر هزینه کنید تا درست شه. معمولا موقع خرید ماشین دست دوم چیکار میکنیم؟ میگردیم یه آدم با تجربه پیدا میکنیم و با اون میریم ماشین رو چک کنیم. اما هر کسی نمیتونه کارشناسی خودروی دست دوم رو انجام بده و تو چند دقیقه زیر و بم اطلاعاتش رو بهمون بده. کارنامه دستیار مطمئن شما تو خرید و فروش ماشینه و سرویس جدیدیه که دیوار معرفی کرده. قبل اینکه بخواید یه ماشینی رو معامله کنید، کافیه برید تو سایتشون و درخواستتون رو ثبت کنید. تو کمتر از نیم ساعت مثل یه رفیق کاربلد میان همون جایی که شما و ماشین هستید و نزدیک 400 موضوع مختلف در مورد ماشین رو بررسی میکنن و یه گزارش جامع از مشکلات احتمالی ماشین بهتون میدن. تازه اونقدر به خودشون اعتماد دارن که تا سقف 20 میلیون گزارششون رو گارانتی میکنن که اگه شما ماشینی رو خریدید و مشکلی داشت که کارنامه تشخیص نداده بود خسارتش رو بهتون بدن. خلاصه که اگه میخواید تو این مدت ماشینی خرید و فروش کنید، میتونید از کد تخفیف RAVI یا راوی استفاده کنید و 20% هم تخفیف بگیرید. مثل روال همیشه یه مقدار از قبلتر به دنیا اومدن شخصیت قصه شروع میکنیم و میایم تا برسیم به اصل قصه و تو این مسیر هم تا حدودی با یه سری نکات جالب آشنا میشیم. پدر بزرگ بهاره، دختر قصه ما، عرب و خوزستانی بود و 4 زن داشته. آره، 4 زن اونم همزمان که همه این همسرا با هم تو یه خونه زندگی میکردن. اون زمان این فرهنگ رو مردم میپذیرفتن، چیزی که الان عرف نیست. تو اون زمانی که همه باید شناسنامه میگرفتن، وقتی پدر بزرگش میره تا کاراشو انجام بده و شناسنامه‌شو بگیره، ازش میپرسن شغلت چیه و چی کاره ای که فامیل برات بذاریم؟ میگه من تاجر مس هستم. و اینجوری میشه که فامیلش رو میذارن صفاریان. صفار یعنی مسگر. سفاریان هم نزدیکترین فامیلی بوده که مسئول اونجا به ذهنش رسیده بود. واسه یه مدت کوتاهی پدر بزرگ و مادر بزرگ میرن شهر بروجرد و اونجا پدر بهاره به دنیا میاد و بابا بزرگش هم تو آخرین سفری که به عراق برای تجارت داشته فوت میکنه و تو نجف هم خاکش میکنن. مادر بزرگ بهاره با بچه‌هاش میمونن بروجرد و وقتی پدر بهاره به سن دبیرستان میرسه اونا هم راه میافتن میرن پیش باقی همسرای پدر بزرگ و اونجا همه با هم بچه‌هاشون رو بزرگ میکنن. توی دبیرستان پدرش بهشون میگن که میتونن برای بورسیه درخواست و امتحان بدن و اگه قبول شدن یه هزینه‌ای هم برای این موضوع پرداخت میکنن و میرن برای بورسیه خوندن. پدر بهاره چون خودش پولی نداشته میره سراغ یکی از برادرهاش که از مادرهای دیگه بوده. این برادر تاجر و خیلی پولدار و قمارباز بوده و ازش میخواد کمکش کنه. اونم میگه اگه تو بخونی و معدلشو بیاری من کمکت میکنم بری. پدر بهاره هم واسه یه مدتی همه ی فکر و ذکرش میشه درس خوندن واسه رفتن به خارج با بورسیه. وقتی امتحان میده و کارنامهش رو میبره پیش برادر بزرگترش که بهش بگه الوعد وفا، برادرش میزنه زیر همه چیزو حمایتش نمیکنه. پدر بهاره هم که سرخورده و افسرده میشه واسه یه مدت پناه میبره به دود و با مواد آشنا میشه. درسته که مدت این استفاده خیلی کوتاه بود اما باعث آشنایی میشه و یه دوست بیمنت برای مواقع ناراحتی و دردش پیدا میکنه. از قصه نرفتن به خارج برای بورسیه تصمیم میگیره دانشگاه رو بیخیال بشه و راه میفته میره سربازی. برای سربازیش میفته یه پادگانی توی قزوین. اینجا داستان هنوز قبل انقلاب هستیم و اون زمان هم که میدونید حجاب آزاد بوده. پدر بهاره توی گز کردن خیابونا تو مدت سربازی یه دختری که مادر بهاره بوده رو میبینه و ازش خوشش میاد و پیگیر میشه و بالاخره با مادر بهاره دوست میشن. برعکس خانواده بابای بهاره که اصلاً در قید و بند حجاب نبودن، خانواده مادر بهاره بسیار مقید و مذهبی بودن و به قول خودشون بسته. این بسته بودن تا حدی نمود پیدا میکرد که تلویزیون تو خونهشون نداشتن، چیزی که تو اکثر خونه ها بود. نه که پول نداشته باشن بخرن ها، پدر مادر بهاره یعنی پدر بزرگ بهاره تاجر خشکبار تو قزوین بود ولی تلویزیون نمیخریده. حتی به دخترها تو خانوادهشون اجازه نمیدادن بدون حجاب برن مدرسه. با وجود همه این شرایط و اختلاف فرهنگی این دو نفر عاشق هم میشن و مادر بهاره هم میگه اینجوری که نمیشه دوست بمونیم، باید بیای خواستگاری. پدرش هم میره خواستگاری و تو خواستگاری بابای عروس میپرسه که خب تو چی داری؟ کارت چیه؟ بارت چیه؟ کجایی هستی؟ و این سوالا. پدر بهاره هم دستشو میذاره رو زانوشو به بابای همسرش میگه من همینم، با همین یه لا پیرهن و همین زانوها، ولی بچه‌ت خوشبخت میکنم. پدر بزرگ بهاره از این رفتار و منش بابای بهاره خوشش میاد و رضایت میده که این دو نفر با هم ازدواج کنن. اختلاف اخلاق و فرهنگ بین این دوتا خانواده واقعا زیاد بود. اون موقع اینترنت و اینستاگرام هم نبود که بتونن راجع به شهرهای دیگه بدونن و اطلاعات کسب کنن. در مورد این اختلاف فرهنگ توی ادامه داستان بیشتر صحبت میکنم، اما تا این حد بدونید که اکثر غذاهایی که میخوردن رو طرف مقابل نمیشناخت. خانواده مادر بهاره تا حالا اولویه و ماهی نخورده بودن و خانواده پدرش هم تا اون موقع اکثر غذاهای سنتی قزوین رو اسمشون هم نشنیده بودن. احتمالاً به نظرتون یه چیز خیلی کوچیک میاد، ولی در ادامه میبینید که باعث چه دعواهایی شده همین داستان. هیچی دیگه، پدر و مادرش 4 سال با هم خوش و خرم نامزد بودن و سال 58 ازدواج میکنن و پدرش توی قزوین خونه اجاره میکنه و تو همون شهر هم توی شرکت صنعتی پارس شروع به کار میکنه. مادرش هم استخدام آموزش پرورش و معلم میشه. پدر و مادر زندگیشون رو از صفر شروع میکنن و یه سری مشکل داشتن ولی خیلی جدی نبوده. میگذره تا بعد 2 سال تو فروردین 60 بهاره به دنیا میاد و به گفته مادر و پدرش از برکت به دنیا اومدن بهاره اونا تو قرعه کشی بانک یه پیکان صفر سفید برنده میشن. اوضاع زندگیشون با اومدن بهاره یه مقدار بهتر میشه، اما رفتارهای عجیبی از بابای بهاره شروع میکنه سر زدن. از سر کار که برمیگشت خونه دوباره میرفت بیرون و ساعت 12 که شب برمیگشت خونه و هیچ چیزی هم نمیگفت. از اون طرف هر 2 ماه یه بارم کارشو عوض میکرد و میرفت یه جای دیگه کار میکرد. میگفت من نمیتونم کارمندی کنم. مادر بهاره هم فکر میکرد همسرش در حال رفیق بازیه و به جای اینکه به خانواده برسه بیشتر به خودش و رفیقاش میرسه. به خاطر همین خیلی ناراحت بود و این موضوع هم شده بود عاملی برای دعواهای مداومشون با هم دیگه. بعد 2 سال یه پیشنهاد همکاری خیلی خوب به بابای بهاره از طرف فامیلای مامانش میشه. اون پیشنهادم این بوده که برن آبیک و توی یه گاوداری بزرگ که 6 تا شریک داشته اونم شریک شه و کار کنه و بشه 7th شریک. تو همین زمانه دختر دومشون هم به دنیا میاد و با هم راه میافتن میرن سمت آبیک و اونجا یه خونه ویلایی میخرن و شروع میکنن درست کردنش. از اون طرف هم تو گاوداری شریک میشن و اوضاع مالیشون میفته رو دور خوب شدن. اون خونه میشه بهشت بچگی بهاره. با اینکه از قزوین اومده بودن بیرون، اما روند بیرون رفتنای بابای بهاره از ساعت 6 تا 1 و 2 شب همچنان ادامه داشت و یه گاز پیکنیکی هم همیشه همراهش بود. خودتون متوجه میشید برای چه کاری دیگه؟ هر بار که مادر بهاره همسرشو با پیکنیکی میدید، صدای دعواشون همسایه‌ها رو هم خبر میکرد و کل محل میفهمیدن چه خبره. البته که دعواهاشون فقط سر این قضیه نبود و هر چیزی هر چقدر هم ساده میتونست عامل دعوا بشه. مثلا قند خورد کردن، یه چیزی به همین سادگی، به همین کوچیکی میتونست عامل دعوا کردن بشه. حالا چجوری قند خورد کردن میتونست عامل دعوا بشه؟ این قضیه از اختلاف فرهنگیشون میومد. این اختلاف فرهنگی که میگم منظورم این نیست که یکیش خوبه یکیش بده ها، نه اصلا، فقط حرفم اینه که تفاوت فرهنگاشون و عدم پذیرششون نسبت به این موضوع جرقه یه دعوا رو میزد. قضیه هم از این قرار بود که تو خانواده پدر بهاره خانم‌ها قند میشکوندن، تو خانواده مادر بهاره آقایون. همین. یا یه موضوع دیگه که عامل دعوا میشد این بود که توی خانواده مادرش کلن حجاب داشتن جلوی همه خیلی مقوله مهمی محسوب میشد، ولی تو خانواده پدرش اصلاً این موضوع نبود و سر اینکه دخترشون چیکار کنه هی به مشکل میخوردن. بهاره که روسری سرش میکرد باباش از سرش میکشید، سرش نمیکرد مامانش به زور روسری رو میکشید رو سرش. البته که فقطم مسائل مذهبی نبود. من نمیگم کدومش درسته و کدومش غلطه ها، فقط میگم این تفاوته عامل یه دعوا بود و نپذیرفتنش و با هم صحبت نکردن در موردش کار رو به جاهای باریک میکشوند. جدا از اینها خرده جو بودن مادرش دعواها رو هم شدیدتر میکرد. مادر بزرگ بهاره به دخترش میگفت بابا جان بذار شوهرت از راه برسه، یه سلام بهش بکن، بذار دستشو بشوره، بشینه، ذهنش آروم شه، بگه چه خبر، بعد شروع کن غر زدن. نه همین که کلیدو میکنه تو در شروع کنی غرغر رو دعوا کردن، خب اونم آدم عصبانی میشه. اما گوش مادرش هم بدهکار نبود. این دعواها مدام شدید و شدیدتر میشه تا یه بار که سفر رفته بودن از آبیک به قزوین خونه مادر بزرگ بهاره، اونجا یه دعوای شدید میکنن و پدر و دوتا بچه‌ها برمیگردن آبیک، ولی مادرشون باهاشون بر نمیگرده و یه جورایی قهر میکنه. پدرم برای اینکه یکی بالا سر بچه‌ها باشه زنگ مادر خودش میزنه و ازش میخواد بیاد پیش بچه‌ها. همون دفعه اولی که مامانش به حالت قهر مونده بود خونه مادر بزرگش و نیومده بود آب یک خونه خودشون، بهاره میره به باباش میگه بابا مامان یعنی دیگه نمیاد خونه؟ باباش میگه برو اون کتاب حافظ رو بیار یه تفعلی بزنیم. اول از همه میگه یه فاتحه بخون و فال میاد که یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. و چند روز بعد هم مادرش بر میگرده خونشون. بعد از این دعوا، قهر کردن و رفتنهای مادر و وساطتهای خانواده ها و همکاران بیشتر و بیشتر شد، اما دعوای این دوتا کمتر نشد. بهاره رسیده بود به سن دبستان و توی آبیک شروع کرد به دبستان رفتن. پدرش خیلی روی تحصیلات و کتاب خوندن بهاره و خواهرش حساس بود. تو همون بچگی بهاره هر تایمی که پیششون بود میشست و براشون کتاب میخوند و هر موقع هم که توی تهران نمایشگاه کتاب برگزار میشد با بچه‌هاش میرفت و براشون کتاب میخرید. تو همین زمانا برادر بهاره هم به دنیا میاد و دعواها همچنان ادامه داشت و مدام شدیدتر و شدیدتر میشد. تا موقعی که پدرش و شرکا با هم به مشکل خوردن و همشون اونجا رو فروختن و هر کسی سهمش رو برداشت و خواست بره که خودش باهاش یه کاری بکنه. پدر بهاره هم پولو میگیره و خونه‌شون رو میفروشن و برمیگردن قزوین. همه به پدرش میگن که بیا یه خونه بخر، خانوادتو آلاخون بالاخون نکن، اما پدرش دنبال این بود که این پول رو خیلی زود چند برابر کنه و بتونه زندگی بهتری برای خودش و خانوادش بسازه. تو این جریان با یه آقایی آشنا میشه که بهش میگه پولتو بده به من 106 ماهانه بهت سود میدم. اگه اپیزود 7 پادکست ما رو گوش داده باشید قشنگ میدونید این چه روش کلاهبرداری هستش. 106 ماهانه میشه چقدر؟ میشه 72% سود سالانه. الان بانک‌ها به ترکونن 24% سود سالانه میدن که توی ماه حساب کنیم میشه 102. تازه همونم بانک مرکزی جلوشونو میگیره و میگه نکنن و فقط به پولای خیلی هنگفت این درصد سود رو میدن. و همین الان سود سالانه یه حساب یک ساله که بیشترین سود رو داره 18%. یعنی 101.5. 101.5 کجا؟ 106 کجا؟ از حساب کتاب بگذاریم. بابای بهارم با امید این که گنج پیدا کرده پولشو میده به این آقا و ایشون هم 3 ماه سر وقت سود بابای بهاره رو بهش میداده و ماه چهارم میبینن این آقا بجز بابای بهاره از خیلی های دیگه هم پول گرفته و با نزدیک 2 میلیارد تومان تو سال 75 که از نزدیک 100 نفر گرفته بود فلنگو میبنده و فرار. تو اون سالها حتی تا نزدیکای سال 83 و 84 خیلی از این اتفاقا می افتاد و من یادم میاد که خیلی ها خونه زندگی و ماشین زیر پاشون رو فروختن و دادن به اینجور آدما به امید این که پولی در بیارن و زندگیشون رو بهتر کنن، اما بعد چند وقت فهمیدن که کل زندگیشون رو از دست دادن و اون آدم هم فرار کرده. داستانم از این قرار بود که این آقایون یه عدد بزرگی ازتون میگیرن و چند ماه از پول خودتون یه بخش کوچیکشو بهتون پس میدن. بعد اینکه شما اعتماد کردید جا میذارن و فرار. یعنی مثلا 100,000 تومان ازتون پول گرفتن، 3 ماه 3 تا 6 تومان بهتون پس میدن. میشه 18 تومن. با 72 تومن باقی فلنگو میبندن و میرن. واسه همینه که میگم شنیدن قصه زندگی آدما میتونه کمکمون کنه درسایی که اونا گرفتن رو دوباره تجربه نکنیم. اگه بدونیم یکی توی چاله ای افتاده و آگاه باشیم بهش، دیگه ما توش نمیافتیم. پدر بهاره که فهمیده بود سرشون کلاه رفته، فقط یه ماشین داشت و دیگه فن و هنری هم بلد نبود که بتونه کار کنه و ازش پول در بیاره. میره با ماشینش توی آژانس کار میکنه. البته که این مدت به خاطر فکر و خیال ضرری که کرده بود اوضاعش خیلی بدتر هم شده بود و مادرش هم به خاطر این اتفاق بیشتر به پدرش سرکوب میزد و با هم دعوا میکردن. 2 سالی میگذره و سال 77 بهار فوق دیپلم گرافیک قبول میشه توی دانشگاه دولتی و چمدونش رو میبنده و میره تهران. بهار 2 ترم اول رو تو خوابگاه میموند، اما شرایط خوابگاهشون واسهش خیلی سخت بود. میگفت توی یه اتاق 30 تا دختر بودن و باید تو اونجا زندگی میکردن. خوابگاه نبود. طبقه بالای دانشگاه توی کلاس ها تخت گذاشته بودن و دانشجو هم اونجا مستقر شده بودن. نه مسئولین دانشگاهشون به اونجا میرسیدن، نه دانشجوها رعایت میکردن. اما همین تو خوابگاه بودن با شرایط سخت هم براش جذاب بود. اینکه آدمای مختلف با رفتارها و فرهنگهای مختلف رو ببینه و یاد بگیره چه جوری باید باهاشون برخورد کنه و کنار بیاد به نظرش ارزشمند میومد. این برخوردی بود که پدر و مادرش با همدیگه نمیکردن و پذیرای تفاوت‌های همدیگه نبودن. بهار دختر خیلی سرزبوندار و زبر و زرنگی بود. با کل دانشگاه دوست شده بود و اونقدر توی تهران چرخیده بود همه جا رو بلد بود. حتی دوستایش که ساکن تهران بودن میخواستن برن جایی آدرسش رو از بهاره میگرفتن و کلن خیلی زود با آدم و ارتباط میگرفت و صمیمی میشد. این صمیمیت ها اونقدر زیاد شد که از ترم دوم به بعد بهاره خوابگاه نمیرفت. از اول هفته تا وسطای هفته که میومد تهران میرفت خونه دوستاش و آخر هفته هم برمیگشت قزوین پیش خانوادش. به خاطر برونگرا بودن و پرشر و شور بودنش و اینکه همه رو همیشه برای کارهای مختلف بسیج میکرد و تو کارهای بقیه هم کمک میداد، خانواده های دوستاش هم خیلی دوستش داشتن و هواشو داشتن. وسطای ترم سوم دانشگاه که برمیگرده خونه میبینه مامانش خونه نیست و گذشته رفته. اول فکر کرد مثل دفعه پیش قهر کرده و رفته خونه یکی از اقوام، ولی بعد فهمید این دفعه مادرش برای خودش خونه اجاره کرده و این سری دیگه این تو بمیری از اون تو بمیری یا نیست. مادرش از داییش که یه آدم مذهبی بوده پول گرفته بود و خونه اجاره کرده بود. چند وقتی میگذره و بعد یه مدتی که مادرش بر نمیگرده، یه مشت آدم واسطه میشن که مادرشو برگردونن سر خونه زندگیشو، هیچ جوره راضی نمیشه. نزدیک 3 ماه آدمای مختلف میان و میرن و هزار تا موضوع رو پیش میکشن تا کم کم مادرش راضی میشه. ولی میگه منم اوکی بدم داییم رضایت نمیده. اون به شرطی پول رو به من داده که شوهرم پاشو تو خونم نذاره. بهاره به مادرش میگه راضی کردن دایی با من. همون روز زنگ میزنه دفتر دایی مامانش و یه وقت میگیره و یه روز از دانشگاه مستقیم میره دفتر دایی مامانش که توی تهران بوده و با کلی صحبت و خواهش و تمنا اجازه رو میگیره و میره یه جعبه شیرینی میگیره و خوشحال و خندون برمیگرده خونه مامانش که این خبر رو بده بهشون و بگه که اجازه این رو گرفته که باباش بیاد پیش مامانش و کل خانواده دوباره با هم یه جا زندگی کنن. اما تا میرسه میبینه باباش اونجاست و اونا دارن باز هم با هم دعوا میکنن. البته دیگه همه به این دعوا کردن ها عادت کرده بودن. بالاخره بهاره میتونه به کمک اقوام و همسایه ها و دوست و آشنا دوباره همه خانواده رو با هم زیر یه سقف جمع کنه و به زندگیشون ادامه بدن. اما این جمع بودنشون ادامه دار نبود و این بار به جای اینکه مامانش بره، باباش ساکش رو جمع میکنه و از خونه میذاره میره بیرون تا یه مدتی هم هیچ خبری ازش نداشتن. این اتفاق مصادف شده بود با پایان دوران تحصیل بهاره تو سال 80 که بهاره تصمیم میگیره از یه دوستش درخواست کنه تا به باباش بگه برای بهاره کار جور کنه که اون بتونه تو تهران بمونه و برای خودش درآمد کسب کنه. بابای دوستش که از شرایط خانوادگی بهاره مطلع بود بهش میگه خواهر و برادرت الان بیشتر بهت نیاز دارن و بهتر برگردی پیششون باشی و حمایتشون کنی. کار همیشه هست. بهاره هم برمیگرده قزوین و خواهرش دانشگاه قبول میشه و این بار اون میره دانشگاه و بهاره و برادر و مادرش میمونن پیش هم. بهاره واسه این که بتونه روی پای خودش وایسه تو کانون پرورش فکری با حقوق 16,000 تومان به صورت پاره وقت میره سر کار. واسه اینکه دستتون بیاد این حقوق چقدر بوده، در این حد بگم که با کل حقوقش میتونست 4-5 کیلو گوشت گوسفندی بخره. مینیمم حقوق یک کار تمام وقت حدوداً 80,000 تومان بوده اون موقع. بهاره توی اونجا با آدمای مختلفی آشنا میشه و دو تا دوست صمیمی پیدا میکنه که بهشون میگفتن ستوفنگدار و صبح تا شبش رو با اون دوستاش میگذروند. با همون درآمدش رفته بود کلاس تنبور و تون 2-3 ماه اونقدر خوب پیشرفت کرده بود که استاد موسیقیش بهش میگه من یه گروه موسیقی دارم، تو بیا اونجا تنبور بزن. بهاره هم یه جورایی برای فرار از خونه و جوی که مادرش ایجاد کرده بود هر پیشنهاد بیرون موندن و دور شدن از فضای خونه ای رو قبول میکرد. توی اون گروه یه آقای مدرس آواز بود. بهاره کم کم شروع کرد با تنبور زدن خوندن و دید به خوندن هم علاقه داره، به خاطر همین از اون آقا خواهش کرد که براش کلاس بذاره. قضیه این که بهاره دوست نداشت خونشون بمونه این بود که مامانش شروع کرده بود به گفتن این که من نمیتونم خرجتو بدم، پاشید برید با باباتون زندگی کنید و اینجور حرفا. به خاطر همین سعی میکرد خونه نباشه تا خیلی در معرض این صحبت با مامانش قرار نگیره. 3 جلسه از کلاس آوازش میگذره و جلسه 4 استادش که خیلی هم ازش بزرگتر نبود شروع میکنه به خوندن شعر عاشقم عاشق به رویت گر نمیدانی بدان، سوختم در آرزویت گر نمیدانی بدان، و به بهاره میفهمونه که عاشقش شده و میخواد یه جوری ارتباطشون رو با هم بیشتر کنن. خوش سر زبون بودن و برونگرایی بهاره معلم آوازش رو عاشقش کرده بود. چند وقتی از دوستی بهاره با معلم آواز میگذره و متوجه میشه که مادرش به صورت رسمی از پدرش طلاق گرفته و جدا شده. بهاره نزدیک 1 سال با همسر آیندهش دوست بود. اونقدر که مادرش بهش فشار آورده بود که من دیگه خرجتو نمیدم، برو پیش بابات زندگی کن، تصمیم میگیره زودتر خودش زندگیشو تشکیل بده و همسرش رو مجبور میکنه که با خانوادهش بیان خواستگاری. همسرش هم با خانوادهش میان خواستگاری و بله رو میگیرن. بهاره که تونسته بود با پدرش دوباره ارتباط بگیره با خوشحالی تمام همسرش رو به پدرش معرفی میکنه و پدرش هم تقریبا هیچ واکنشی به این موضوع نشون نمیده. بعد این مدت هم میفهمه که باباش میخواسته دوباره ازدواج کنه، به همین خاطر بوده که هیچ دغدغه‌ای در مورد دخترش نداشته. بهاره با خودش فکر میکرد که ازدواج کردنش نه برای مادرش مهم بوده نه پدرش، و ناراحت بود از این موضوع. اما غم و غصه ارتباط خانوادگیشو میخواست با همراهی و همیاری همسرش از وجودش بیرون کنه، ولی فکرشو نکرده بود که دنیا اونجوری که اون برنامه ریزی کرده بود پیش نمیرفت و هنوز باید یه چیزایی رو یاد میگرفت. اولین مشکلی که پیش اومد این بود که تو مدت نامزدیشون شوهرش با مادرش رابطهشون تیره و تار شد. پدرش دوباره رفته بود و هیچ خبری ازش نبود. از اون طرف هم مادرش همچنان به بهاره میگفت برو با بابات زندگی کن. توی خانواده های ایرانی میدونیم که تو این زمانا کم کم خانواده همراه میشن و شروع میکنن برای عروس جهیزیه تهیه کردن. اما هیچ کسی توی خانوادهشون به فکر بهاره نبود و اون باید روی پای خودش وای میستاد. البته که شوهرش هم دانشجو بود و پولی نداشت که بهش کمک کنه و خانواده همسرش هم اوضاع مالی خیلی خوبی نداشتن که بخوان به پسرشون کمک کنن. بهاره هم همچنان توی کانون پرورش فکری به صورت پاره وقت کار میکرد با حقوق 16,000 تومان. چون خودش باید برای خودش جهیزیه میخرید، شروع کرد با کلی نامنگاری و درخواست و واسطه خودش رو توی محلی که کار میکرد از مربی پاره وقت تبدیل کرد به مربی تمام وقت تا حقوقش بیشتر بشه و بتونه وام بگیره و خریدهایی که برای جهیزیه لازم داشت رو انجام بده. بالاخره موفق میشه خودشو به مربی تمام وقت تبدیل کنه و بعد مدت 3 ماه توی فروردین 83 کانون پرورش فکری تصمیم میگیره بدنه اصلیشو کوچیک کنه و اولین کسایی که تصمیم میگیرن اخراج کنن هم میشن مربیهای تمام وقتی که تازه استخدام شدن و سابقه کاریشون کمتره. فقط 5 ماه مونده بود به تاریخی که برای عروسیشون تعیین کرده بودن و الان دیگه همون حقوق نصفه‌ای هم که میگرفت نبود. بهاره 2 ماه تمام تو خیابون راه میرفت و گریه میکرد و دنبال کار میگشت. اما مگه چیزی پیدا میشد؟ انگار کار شده بود الماس و نایاب. بعد 2 ماه بالاخره توی یه کارخونه موتورسیکلت سازی که 15 کیلومتر بیرون قزوین بود به عنوان منشی استخدام میشه. با پسنداز و حقوقی که تو این مدت گرفته بود و هیچیشو خرج نکرده بود و کلی وام و قرض، موفق میشه اولیه‌ای ترین نیازهای خونه‌شون رو بگیره و با پولی هم که خانواده همسرش داده بودن یه خونه اجاره میکنن و وسایل رو میبرن توی خونه و میچینن. چیدن که میگم فکر نکنید یه هفته داشتن خونه میچیدن ها. خودش میگفت چیزی نبود که بخوان بچینن. هم از نداشتن جهیزیه قصه میخورد، هم از اینکه کسی رو نداشت که حمایتش کنه و حداقل کنارش باشه و بهش روحیه بده. چند روز قبل عروسی یکی از اون دوتا دوستاش که با هم تو کانون فرهنگی آموزش بودن زنگش میزنه و حالا احوال میکنه و از بهاره میپرسه بهاره چی کم و کس داری بگیریم برات؟ بهاره سرشو میگردونه و خونه خالیشو میبینه و میزنه زیر گریه. دوستش گوشیو میده به بابای خودش که باباش بهاره رو آروم کنه. باباش میگه بهاره دخترم چی کم داری برات بگیریم؟ و همین که باباش اینو میگه گریه بهاره تبدیل میشه به هق هق. با خودش میگفت بابای دوستم اومده پشت تلفن که بهاره چی کم و کس داری برات بخریم، اون وقت بابای خودم الان کجاست؟ نزدیک 1 روب بهاره داشته پشت تلفن گریه میکرد و بابای دوستش هم داشته آرومش میکرد و وقتی میبینه کاری تو آروم کردن بهاره از دستش بر نمیاد، گوشی رو میده به دخترش و میگه بیا دوستتو آروم کن و خودش لباس میپوشه و راه میفته میره بازار و یه چیزایی که خودش فکر میکرده به درد بهاره میخورده رو براش میخره. واسه اینکه یه خورده جو عوض شه بگم، بهاره هنوز یه جاسیگاری از وسایلی که اون آقا براش خریده بود رو داره. البته بهاره و همسرش سیگار نمیکشیدن. اون آقا خودش سیگار میکشید و فکر کرده بود یکی از ملزوماتی که باید تو خونه یه تازه عروس باشه یه جاسیگاریه و برای همین علاوه بر چیزهای دیگه‌ای که خریده بود براشون جاسیگاری هم خریده بود. روحشون شاد باشه. مراسم ازدواج بهاره هم کاملا با مراسمایی که تو اون دوران برگزار میشد و الان برگزار میشه فرق داشت. تقریبا میدونیم که عروس از صبح زود میره آرایشگاه و دوماد هم پیگیر گل زدن ماشین و رسیدگی به خودش میشه. حالا ممکنه خیلی دقیق همین روند براشون اتفاق نیفتاده باشه، ولی فکر کنم کمتر عروسی صبح عروسیش توی صف بانک منتظر تایید وام ازدواجش بوده باشه و شوهرش هم تو کارخونه سر کار. آره، بهار صبح عروسیش به همراه بابای یکی از دوستاش که ضامنش شده بود توی بانک منتظر بود تا وام ازدواجش رو بهش بدن. بالاخره ساعت 12 بهار با چشم گریون از فکر کردن به شرایطش از بانک میاد بیرون و میره خونه دوستش که قرار بوده واسه مراسم عروسیش آرایشش کنه. به شوهرش هم مرخصی نداده بودن و اونم تا ساعت 2 ظهر سر کار بود که بتونه بعدش بیاد بیرون و بره ماشین یکی از اقوام رو بگیره و گل بزنه. مراسم عروسیشون هم توی سالن مجلل و خیلی بزرگ و اینجور چیزا نبود. با یه رستوران خوب هماهنگ کرده بودن که شب میرن اونجا با مهموناشون پذیرایی و شام داشته باشن. بهاره و همسرش داشتن با حداقل‌ها زندگیشون رو پایه‌ریزی می‌کردن. بهاره می‌دونست که باید زندگیش رو بسازه و نمیتونه بشینه یه جا و غر بزنه و گیر بده. اون روز دوستش آرایشش میکنه و همسرش هم میاد دنبالش و میرن آتلیه چند تا عکس یادگاری میگیرن و خودشون اولین کسایی بودن که وارد اون سالن پذیرایی میشن. اون شب همه ی اقوامی که دعوت کرده بودن اومده بودن، ولی بابای بهاره نبود. تا آخرین لحظه‌ای که اون شب برن تو خونشون، بهاره مدام منتظر این بود که پدرش رو ببینه و متوجه بشه که به یادش بوده و عروسیش برای اونم مهمه. اما این اتفاق نیفتاد. پدرش برای عروسیش نیومده بود و حتی پیغامی هم برای تبریک گفتن بهش نفرستاده بود. مادر بهاره شب عروسیشون به عنوان کادوی عروسی و ماه عسل بهشون دوتا بلیت سفر به مشهد میده و این سفر ذهن اونا رو تا حدودی از چالش هایی که قبل برگزاری مراسم داشتن رها میکنه و آمادهشون میکنه برای چالش های پیش روشون. چالش هایی که انتظارشو نداشتن. حداقل بهاره انتظارشو نداشت. فکر میکرد وقتی وارد زندگی مشترک بشه آرامش به زندگیش هدیه میشه. اما نمیدونست فقط جنس مشغولیت‌ها و دغدغه‌هاش تغییر میکنه، نه چیز دیگه.
من بیشتر به خودم افتخار میکنم که تونستم زندگیمو خودم با همسرم با هم زندگیمونو بسازیم بدون کو، و این الان برام افتخارآمیزتره. مهم نیست واقعا که آدم فکر کنه حتما باید 200 میلیون جایزه بخره ببره تا زندگی شروع بشه، اشتباه محضه. و من حداقل به شخص ثابت کردم میشه با کمترین امکانات هم زندگی رو استارت زد.
از سفر که برمیگردن روزمره زندگیشون شروع میشه و میبینن خیلی کمتر از چیزی که فکر میکردن پیش هم نگه هستن. بهاره کم کم داشت مزه زندگی مشترک رو تجربه میکرد و میدید تجربهش خیلی با چیزی که تو فکرش بود فرق میکرده. قبل از ازدواج به همسرش گفته بود که من از زندگی فقط آرامش میخوام و فکر کرده بود که همسرش هم آرامش رو بغل میکنه و بهش هدیه میده. اما ماهیت زندگی مشترک اصلا این نیست. این حرف من تجربه مشترک اغلب کسایی که ازدواج کردن. توی زندگی مشترک تازه کلی کار داری تا با کسی آشنا بشی که مثل تو بزرگ نشده. برخوردها و رفتارهاش کاملا با تو فرق داره و حتی ممکنه چیزی که برای اون آدم ارزش باشه برای تو بی اهمیت باشه و برعکس. همین آشنا شدن و عادت کردن به اخلاقیات و خلقیات طرف مقابل خودش یه پروژه است، چه برسه به این که داستان خرج و مخارج و ارتباطات با آدمای دیگه هم بیاد وسط. خلاصه بگم تنش‌هایی بین بهاره و شوهرش که نرمال زندگی زناشویی بود هم شروع میشه. تقریبا شبیه تنش‌هایی که بین پدر و مادرش بود تو اول رابطه‌شون. اما بهاره میدونست و دیده بود که اگه به این اتفاق‌ها دامن بزنه نتیجه‌ای جز تشدید تنش‌ها و بدتر شدن اوضاع در پیش نخواهد بود. بهاره دید که باید یه کاری برای رابطه‌شون بکنه. از همسرش دعوت کرد که با هم بشینن و کتاب بخونن و تحلیلش کنن و در موردش صحبت کنن. اما شوهرش راضی نشد. بهاره بهش گفت باشه، خب بیا من شبی 5 صفحه کتاب بلند بلند میخونم، تو فقط گوش کن. اما همسرش بازم راضی نشد. همسرش میگفت من هیچ مشکلی ندارم، تو هم نداری. مگه بقیه زن و شوهرها کتاب میخونن که الان دارن با هم زندگی میکنن؟ ما اوضاعمون خوبه و تو داری گیر بی خود میدی. اما بهاره بازم کوتاه نیامد. شروع کرد کتاب رازهایی درباره زنان رو تو 20 صفحه خلاصه کرد و پرینت گرفت و داد به همسرش که بخونه، به عنوان اینکه آقا اینا چیزاییه که خوبه بدونی. همه فامیل و دوست و آشنا این 20 صفحه رو خوندن الا همسرش، به خاطر اینکه میگفت ما هیچ مشکلی نداریم و تو الکی داری بزرگش میکنی. این چیزایی که دارم تعریف میکنم دلیل بر این نمیشه که همسرش بد بوده و بهار خوبا. من این موضوع رو به دفعات میگم که حواسمون باشه، ما قصدمون این نیست که کسی رو خوب و بد کنیم، ما داریم اتفاقات رو تعریف میکنیم. هر کسی بسته به نیاز خودش از این اتفاقات برداشت میکنه و درس لازمش رو میگیره. واقعیت این بوده که بهارم تو خیلی از مسائل اشتباه میکرد و حرف خودش رو میزده. مثلا توی خیلی از مهمونیایی که میرفتن از اونجایی که بهار شر و شور و شوخ بود، شوخیایی میکرد که بعداً میفهمید اعتماد به نفس همسرش رو آورده پایین و یه سری داستانای دیگه. کم کم دعوا کردناشون شروع میشه و دعواهاشون اونقدری بیخ پیدا میکنه که بهاره از خونهشون با حالت قهر میاد بیرون و میره خونه مادرش و میگه من دیگه نمیخوام با این آدم زندگی کنم. اما این داستان بیشتر از یه روز ادامه پیدا نکرد. حدس میزنید چرا؟ بهاره اصلاً رابطهش با مادرش خوب نبود و با اون بیشتر از شوهرش دعوا میکرد. به همین خاطر تصمیم گرفت برگرده خونه خودش.
میدونی یه وقتایی پناه نداشتن به تو میتونه چند تا چی بده، آفر بده. یکی این که تو وقتی پناه نداری، نه از اینجا مونده و از اونجا رونده میشی، دو تا کار میتونی بکنی، یا میتونی پیش رو تو بسازی، یا اینکه میتونی خودتو یه سم موش بخری خودتو بکشی، یا یه بلنده خودتو پرت کنی پایین، یا خلاصه یه جوری خدمت خودت برسی و به زندگیت پایان بدی. چون دو تا به غیر از این دو راه، راه دیگه ای نیست واقعا. و من آدمی نبودم که بخوام به بلای سر خودم بیارم، و من همش میکردم که این که میگم فکر میکردم، باور داشتم که من بالاخره میتونم اوضاع رو درست بکنم.
بهار کجدار و مریض شروع میکنه با شوهرش ساختن و شوهرش هم با همین شرایط بهاره میسازه. چند وقتی درگیر کار تو کارخونه های مختلف میشه و به خاطر تعدیل نیروهایی که مدام صورت میگرفته، بهارم هی از این کارخونه به یه کارخونه دیگه پاس داده میشد. آخرین کاری که تو شاغل میشه قبل به دنیا اومدن دخترش، یه کار دفتری به صورت پیمانکاری توی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بوده. وقتی بچهشو باردار میشه، اون سازمان هم دیگه باهاش قراردادشو تمدید نمیکنه و از اونجا میاد بیرون و بچهش توی سال 88 به دنیا میاد. تو همین زمانا هم مطلع میشه که پدرش با یه خانم دیگه ازدواج کرده و دوباره زندگی تشکیل داده. خواهر و برادرش هم پیش مادرشون بوده. همون سال بهاره روی پیشونیش یه اگزمای شدید میزنه و هر دکتر پوستی میره هیچ کدوم نمیتونن براش کاری بکنن. به واسطه معرفی دوستاش و مادرش میفهمه یه علمی هست به اسم هومیوپاتی یا همیوپاتی یا هر تلفظ دیگه که احتمال داره داشته باشه.
متوجه شدیم که حالا یه علمی هست و یک دکتری هست در قصری که بحث همیوپاتی رو داره. و من رفتم پیش این آقای دکتر و به من گفتش که این اگزما نشانه بیماریه و ما باید اصل بیماری رو پیدا بکنیم تا بتونیم اصل ماجرا رو حل بکنیم، که بعد این خود به خود خودش از بین میره. و واقعا هم همین اتفاق افتاد و من طی 4-5 سال که 5-6 سال تحت درمان همیوپاتی بودم، ایشون به قدری انسان و به قدری مرد شریف و واقعا مثل دکترهای دیگه نبود که بخواد فقط پولشو بگیره، ویزیتشو بگیره، وقت میذاشت، کتاب معرفی میکرد. یه وقت میدیدیم یک ساعت با من حرف میزد راجع به خدا، راجع به رنجهایی که تو زندگی بر ما واقع میشه، موجب رشد ما میشه و از یه در واقع یه در جدیدی رو به روی من باز کرد و یک در واقع از یک زاویه دیگه ای حالا یاد گرفتم و مسائل نگاه بکنم، نه اون زاویه دیدی که همیشه ما طلبکاریم و خودمون رو قربانی میبینیم و فکر میکنیم که ما طلبکاریم و همه به ما ظلم کردن، ما مظلوم عالمیم. و به هم یاد داد که از این زاویه و از این دید بیام بیرون و یاد بگیرم که اینجور نیست. و البته داروی همیوپاتی و داروی شیمیایی که میخوردم خیلی به هم کمک کرد و آروم آروم منو سوق داد به اینکه حالم بهتر بشه و از افسردگی بیرون بیام و واقعا افسردگی که به ام حاکم بود به خاطر شرایطی که توش بودم، هم به خاطر پدر مادرم، هم قصه خواهر برادرم رو میخوردم و هنوزم دارم قصهشون رو میخورم، و هم شرایطی که حالا همسرم داشت به هم یاد داد، قویم کرد، کمکم کرد که من یه آدم قوی بشم، قوی تر از اونی که بودم بشم. و باور میکنید که بدون اینکه ما کاری به اگزما داشته باشیم، اگزما ناپدید شد، چون مسائل دیگه ای در واقع پیش رو.
سال 89 وقتی دخترش یک ساله بود تونست توی یه کارخونه کار اداری پیدا کنه و تقریباً 4 سال هم اونجا کار کرد و رابطهش با همسرش هم خیلی عادی بود و از تنش‌هاشون کم شده بود. بهاره 4 سال تو اون کارخونه بود بدون هیچ افزایش حقوقی. به همین خاطر تصمیم میگیره یه جای دیگه مشغول به کار بشه. توی کارخونه دیگه که کارشون استخراج مواد اولیه شیشه بود کار پیدا میکنه و شروع میکنه به فعالیت. مدیر کارخونه یه آدم خیلی منضبط بود و هر کسی که کوچیکترین اشتباهی میکرد رو توبیخ میکرد. اولش به بهاره گفتن برای کار اداری استخدام میشه. 3 ماه اول هم واقعا کار اداری بود. اما یهو گفتن تو قراره بشی مدیر اداری بخش ترانسفر ما. حالا قضیه از چه قرار بود؟ یه آقای توی یه فیلد شغلی داشت بازنشست میشد و بهاره رو میخواستن بذارن جاش. حالا کار این آقا چی بود؟ این آقا روزانه کل خط تولید که بیشتر از 10 کیلومتر بود رو چک میکرد و گزارش هایی رو به رئیس کارخونه میداد. در ضمن مسئول تمام راننده های لودر هم بود و یه جورای سرپرستشون بود. شرایط کار یه جوری بود که برای بهاره خیلی سخت بود.
خط تولید شیشه خیلی خط تولید حساسی داره، به این علت که خب شیشه به خاطر اینکه پودر شیشه به هیچ وجه نباید ناخالصی داشته باشه و اینا طی فرایند هی آزمایش میشه و چون خط تولیدش خیلی خط تولید طولانیه، در حین تولید یه اتفاقاتی ممکنه بیفته، مثلا کارگری رفته اونجا چوبش مثلا میفته تو خط تولید، بچه های تعمیرات اونجا اشتباهی وسایلشون رو جا میذارن، با خط تولید در واقع اون قطعه وسیله میره، یا به هر دلیلی چیزی که بخواد باعث بشه که خلوص شیشه خراب بشه و از بین بره بیاد با این نوار نقالا حرکت بکنه و باعث بشه که یعنی این اتفاقی که زیاد میفته و خیلی ضربه بزرگی بهشون میزنه. بعد به محض اینکه این ناخالصی ببینن خط رو متوقف میکنن و کلن همش ضربه است. به خاطر همین چکی که من میکردم برای مدیر کارخونه وظیفه من خیلی براشون مهم بود. حرف من براشون خیلی استناد میکردن به حرف من و هی اینو اونو توبیخ میکردن. مدیر خط و نمیدونم تولید و نمیدونم واحدهای مختلف به خاطر نامهایی که من صبح به صبح میدادم توبیخ میشدن. بعد خب اونا هی از من انتظار داشتن که به جایی که برم به مدیر کارخونه گزارش بدم بیام زیرزیرکی بگم آقا خط اینجوریه ها، مثلا بده درست کنی. خب من معمولا این کارو نمیکردم چون بالاخره مدیر کارخونه به من اعتماد کرده بود و اگه 2 دفعه میفهمید که من این کارو کردم اعتمادش از من سلب میشد. یه جورایی اون وسط گیر افتاده بودم دیگه، یعنی اعتبارم در این حال زیر سوال میرفت، در این حال کار خیلی سختی بود و اصلا کار زنده‌ای نبود و اینو بهتون بگم که من به شدت توی این فاز بودم که هر کاری که مردم میکنن قاعدتا من هم میتونم انجام بدم و یه وقتا میشد که من واقعا تا زانو توی دجن و گل و کثافت گیر میکردم ولی میرفتم و اصلا نمیگفتم آقا من کثیف شدم، من الان به من کفش بدید، من شلوار بدید، میرفتم هر جوری بود اون چه که خواسته بودن رو انجام میدادم.
بهاره کاملا غرق کار شده بود و خیلی دوست داشت هر کاری آقایون میکنن رو اون هم بتونه انجام بده. حتی چند باری هم تفریحی نشسته بود پشت لودر که رانندگیشو یاد بگیره و یکی از راننده ها هم یادش داده بود چی کار باید بکنه. یه بار به یه راننده لودر مرخصی داد و حواسش نبود کسی رو جایگزین کنه و اگه اون راننده هم نمی بود خط میخوابید. واسه همین به مدت 2 ساعت خودش میشینه پشت لودر و خاک رو جابجا میکنه. چرا؟ چون اگه رئیسش میفهمید میخواست بیسیم بزنه به بهارا و هرچی از دهنش در میاد بهش بگه. واسه همین ترجیح داد خودش رانندگی بکنه ولی تلفنی بهش زده نشه. به قول خودش پوستش کنده شد تو اون دو ساعت. دیگه خود راننده ها دیدن این دختر نمیخواد کم بیاره و داره همه زورشو میزنه، زنگ میزنن به یکی از دوستاشون و یه راننده پیدا میکنن که بیاد اون روز سر کار و بهار بیشتر از اون اذیت نشه. فازش اینجوری بود که هیچ جوره نمیخواست کم بیاره و میگفت کار مرد و زن نداره و هر کاری اونا میتونن انجام بدن منم میتونم. خودش تحت فشار بود، همسرش هم موافق این موضوع نبود که بهار با این فشار کاری اونجا بمونه.
و همسرم همش بوره اینو میزد که تو خودتی که دوست داری بیشتر کار کنی، تو مثلا تو میتونی سه بعد از ظهر با سرویس بیای اما میمونی، ولی واقعیت که مسئولیتی که بهم داده بودن مسئولیت سنگینی بود و من نمیخواستم این جوره کم بیارم. بیشتر بازم این بود که دوست نداشتم کم بیارم، بگن زن نتونست از پسش بر نیومد و من میخواستم همه جوره به خودم به همه ثابت کنم که یه زنم میتونه. ولی واقعا الان که اینجا نشستم این اجلسم کلا کارخونه برای زن خوب نیست، از این جهت که خیلی زود مستهلکش میکنه و خیلی زود ناخوش.
بهار نزدیک 15 ماه اونجا کار کرد و تو کل اون مدت حس میکرد فشار خیلی زیادی روش هستش و دیگه نمیخواست اون فشار کاری رو تحمل کنه. رئیس کارخونه خیلی میخواست که بهار اونجا بمونه اما حاضر نبود کار سبکتر به بهار بده و با وجود اینکه میخواست بهار بمونه و کلی باهاش صحبت کرد که نگهش داره، بهار از اون کارخونه اومد بیرون. به قول خودش انگار 15 ماه گذاشتنش تو مایکروفر و به صورت فشرده پختنش.
اینقدر که توش غرق بودم باور نمی‌کنید متوجه نبودم که داره بهم چی می‌گذره. فقط وقتی فهمیدم که 3 ماه از کارم تو شرکت جدید گذشت، یعنی بعد از 3 ماه که من یه ذره استیبل شدم و حالم اومد سر جاش تازه فهمیدم که ای وای من چه رنجی رو داشتم تو کارخونه تحمل میکردم و همش فکر میکردم که من کار دیگه ای نمیتونم پیدا بکنم. دنبالش هم نمیرفتم و یه چیزی اومد تو ذهنم که خب همینی که هست باید 75 کیلومتر هر روز صبح بریم بیاد. و بعد وقت جادش هم یه جوری بود، راهش هم یه جوری بود، اگه سرویس جا میموندی باید مثلا 30,000 تومان پول آژانس میدادی تا کار کنه. راه چیز نداشت، یعنی تاکسی نمیرفت، خطی نمیرفت، یه جای پرت داغونی بود واقعا. و من همش به این باور داشتم که نه من همینی که هست و من نمیتونم کار دیگه پیدا کنم، در شرایطی که من تا همون موقعش هم 10 سال سابقه کار داشتم. ولی از بعد اون نقطه که دیدم دیگه واقعا صبرم به پایان و انتهای خودش رسید، باورتون نمیشه، یک روز من یه روزنامه رو وا کردم، یه آگهی دیدم، به اون آگهی زنگ زدم، رزومم رو براشون فکس کردم و تمام. صبرم به خاطر این تموم شد که این نهایت زیراب زنی اون بود. بعد من دیدم که من واقعا نمیتونم دیگه ادامه بدم، چون من دیگه چقدر مگه یه آدم ظرفیت داره که هم سختی کار، سختی راه، همه چی رو تحمل کنی و بعد یک سر زیراب تو بزنن، حرفهای ناروایی که پشت من میزنن. و متاسفانه مدیر کارخونم حرف خیلی هاشون رو میخوند، میپذیرفت. من دیگه واقعا دیدم نمیتونم، از نظر روانی دیگه نمیتونم جواتم. خلاصه من واقعا به معنای مطلق کلمه آن جایی که تصمیم گرفتم نجات پیدا کنم، خدا منو نجات داد.
اسفند 97 اومد بیرون و رفت توی یه کارخونه دیگه و اونجا مشغول کار شد. فشار کاریش خیلی کمتر بود و باعث شد وقت کنه به چیزای دیگه‌ای غیر از کار هم فکر کنه. همون موقع تصمیم میگیره دوباره درس بخونه و لیسانس بگیره، برای همین دانشگاه علمی کاربردی ثبت نام میکنه و منتظر نتیجه دانشگاه میمونه و خرداد نتیجه قبولیش میاد و میگن مهر ماه بیا برو سر کلاس. چند روزی از خبر قبولیش گذشته بود که یکی از دوستاش بهش گفت بهاره یه جریانی تو تهران راه افتاده خیلی جالبه. در بطری جمع میکنن، به یه جاهایی میفروشن و از پولش ویلچر میخرن. بهاره هم براش جالب میشه و چون کلن دوستاش از همه چیز مطلع باشه، میره تحقیق میکنه میبینه اولین نفری که تو ایران این کار رو میکنه یه خانومی بوده تو تبریز که توی مسافرت به ترکیه دیده اونجا دارن مردم در بطری جمع میکنن و با پرسجو فهمیده چه خبره و چی کار میکنن، بعد اومده ایران و همون کار رو انجام داده و تونسته با این کار چند تا ویلچر اهدا کنه. بعد اون بقیه هم ایده گرفتن و همون کار رو انجام دادن.
این درا جنسش پلی پروپیلنه که پلاستیک فشرده است، هم پلی اتیلن هم پلی پروپیلن و یه جورایی تلاس، مخصوصا با وجود تحریم ها مواد اولیش خیلی سخت وارد کشور میشه و خیلی گرون. به راحتی میشه اینها رو بازیافت کرد. از چه طریق؟ از دو طریق، بعضی رو آسیاب کنن بعضی رو ذوب کنن. خب بعد اینها رو شرکت هایی که بحث بازیافت هستن و کارو دارن یا اینکه دستگاه آسیاب دارن از ما میخرن، کلش رو آسیاب میکنن، میشه یه ماده اولیه، تبدیل به یه ماده اولیه دیگه میشه، میاد میره تو صنعت های مختلف استفاده میشه. مثلا من شرکتی بود که داشبورد ایران خودرو رو تولید میکرد، اینا از ما میخرید، ذوب میکرد، رنگ مشکی هم میریخت، بعد میرفت تو قالب میشد داشبورد ماشین، ولی با مواد دست دوم، با مواد دست اول.
دفعه بعدی که بهاره اون دوستشو میبینه، دوستش بهش پیشنهاد میده که بیا از این درا خودمون جمع کنیم، به دوستا و آشناها هم بگیم جمع کنن بفرستیم تهران که کمک بشه.
از اونجایی که من به شهرم خیلی عرق دارم گفتم که حالا هم جانیم یعنی چی ما بفرستیم یه شهر دیگه، و در همون حد با یکی دوتا کم در واقع انجمن محیط زیستی تو قزوین آشنا شدم. بعد دیدم اینا درا رو جمع میکنن گونی گونی، میرن پاکسازی، گروه به رفتگران طبیعت بودن و نمیدونم چند تا گروه بودن، اینا درا رو جمع میکنن میکنن تو گونی نگه میدن و بعدم میفرستن میره تهران. یعنی چرا باید عواید کاری که داره تو قزوین اتفاق میفته به مردم شهر خودمون نرسه؟ چرا باید بیاد بره تهران؟ مثلا ما نمیدونیم مثلا چه اتفاقی برای درا میفته. همین یه حرف، همین یه فکر، همین یه ایده شد منشأ این داستان. و من از اونجایی که رشتم گرافیک، یکی از دوستانم به سرعت برای من یه پوستر طراحی کرد، پوستری بود که خیلی پوستر عالی هم از آب در اومد. دوباره یکی دیگه از دوستان گرافیست ما که تو شهرداری کار میکرد فایل پوستر رو از من گرفت. من اینو میخوام بهتون بگم، من فقط قصد کردم، قصد خیلی مهمه، من اونجا قصد کردم روزنامه باشد کار پیدا شد و من فقط قصد کردم. و باور کنید یه چیزی و یک نیروی ماورایی من رو از پشت هل میداد بدون اینکه خودم متوجهش باشم. الان که 5 سال ازش میگذره متوجه و میفهمم. من به یکی بچه ها گفتم خب من الان از کجا بیارم پوستر چاپ کنم؟ خب خودم بودم یار روز کسی نبودستم، گفتم که من از کجا بیارم پوستر چاپ کنم؟ یکی دوستان که توی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کار میکرد گفت فایل پوستر تو بیار من برات چاپ میکنم. تقریبا 20 روزی طول کشید تا پوستر چاپ بشه، چون من پوستر نمیداشتم نمیتونستم کاری بکنم. اما میگم که 99% مردم شهر به هیچ وجه از یه همچین طرحی مطلع نبودن و من پوستر رو 29 مرداد 94 رفتم از چاپخونه تحویل گرفتم. ولی شروع کردم. چجوری شروع کردم؟ میرفتیم پارک با دخترم، شروع کردیم درا رو جمع کردم. بعد یه گروه تلگرامی هم زدم، یعنی نهایت هنرم این بود که یه گروه تلگرامی زدم. و من فقط میتونم بگم 6 ماه من فقط حرف زدم، با تلفن حرف زدم، تو گروه ها حرف زدم، با مردم حرف میزدم. ما اینجا یه پارک ملی داریم به اسم پارک ملی فدک، میرفتم تو فدک، پارک ملی فدک، با مردم حرف میزدم در اون. و شاید بگم 40-50% بازخوردی بود که مگه میشه، مگه داریم، تا دونه در فیلچر بخرم. تا مدت‌های مدید بازخورد من همین. حتی فامیل مثلا میرفتی شام میخوردیم گفتم اون درا رو بدید میخندیدن. یعنی چرت و پرت میگی.
بهار همزمان که درگیر این مسائل بود شروع میکنه دانشگاه رفتن. دخترش رفته بود کلاس اول دبستان و اون هم رفته بود دانشگاه رشته گرافیک، گرایش تصویرسازی کتاب کودک. از هر 100 نفری که این طرح رو براشون توضیح میداد، خوشبینانه 2 یا 3 نفر باور و کمکش میکردن. حتی همسرش هم باورش نمیشد که اینجور کاری بشه انجام داد. تنها کسی که همراهش بود و باورش داشت دخترش بود. همیشه با هم دیگه می رفتن تو پارک ها و با هم درهای بطری روی زمین رو جمع می کردن. بچه های انجمن هایی که طبیعت رو تمیز می کردن و درهاشون رو می فرستادن تهران هم از این کار و این پوستر بهار استقبال کردن و درهایی رو که جمع می کردن می دادن به بهار تا بتونه تبدیلشون کنه به ویلچر. نزدیک 5 ماه با همه نوع طرز فکری جنگید و آشنا شد تا تونست نزدیک 270 کیلو در بطری جمع کنه. خیلی ها کمکش کرده بودن و تنها نبود، اما با خیلی ها می جنگید و خیلی ها مسخرش می کردن. درها رو جمع کرده بود ولی نمی دونست باید درها رو به کی بده تا پول ویلچر رو جور کنه. نمی دونست وقتی ویلچر رو گرفت اون رو به کی اهدا کنه. یه خورده که گشت و پرس و جو کرد فهمید یه انجمنی هست به اسم مکس که حامی کودکان سرطانی هستش و باشون که ارتباط گرفت فهمید که اتفاقا ویلچرشون خرابه و خیلی هم استقبال میکنن از این که این ویلچر به اونها اهدا بشه. گشته بود چاه رو کنده بود، دیگه فقط مونده بود منارشو بدزده. یعنی فقط مونده بود که بتونه درها رو تبدیل کنه به پول و ویلچر بخره. تو اینترنت سرچ کرد ببینه چه خبره و کسی پیدا میشه یا نه، که چند تای اسم و شماره تلفن پیدا کرد. باهاشون تماس گرفت و شرایطشون رو پرسید. اونا هم گفتن ما زیر 1 تن نمیخریم و کمترش اصلا نمیصرفه. اکثر جاهایی هم که زنگ میزد تو قزوین نبودن و اونم برای این که بتونه این کار رو به طور مداوم انجام بده باید یه جایی رو تو قزوین پیدا میکرد. چند روزی گذشت و تقریبا ناامید شده بود که یه آقایی بهش زنگ زد و گفت من دستگاه بازیافت دارم تو قزوین، ولی بیشتر پت یا شیشه آب معدنی و نوشابه بازیافت میکنم. شما چقدر در داری؟ بهاره گفت 270 کیلو. اون بنده خدا هم گفته باشه اشکال نداره، من چون میخوام خودمم به انجمنتون کمک کنم اینا رو ازتون میخرم. حالا این آقا کی بود؟ پسر دوست مامان بهاره. مامان بهاره یه بار داشته با دوستش در مورد این موضوع صحبت میکرده، گفته که دخترم داره همچین کاری میکنه. اون خانم همین موضوع رو به پسرش گفته بود و پسرش هم که میخواسته به این جریان کمک کنه شماره بهاره رو گیر میاره و این اتفاق رخ میده. بالاخره پول یه ویلچر جور شد و توی یه نمایشگاهی که انجمن مکس قرفه داشت، بهاره هم برای انجمنشون که اسمشو گذاشته بودن همیاران، قرفه گرفت و تو همون نمایشگاه اولین ویلچری که از در بطری خریداری شده بود رو اهدا کردن. یه اتفاق جالبی هم افتاد. یکی از کارخونه هایی که بهاره قبلا توش کار میکرد فهمیده بود که بهاره داره این کار رو انجام میده. باهاش تماس میگیرن و یه مبلغی نزدیک به پول خرید 2 تا ویلچر رو به بهاره کمک میکنن و میگن که این 2 تا ویلچر رو هم به نیازمندان اهدا کن. بعد اهدای اولین ویلچر نظر خیلی ها برگشت و کم کم همه اون آدمایی که بهاره رو مسخره میکردن و میگفتن امکان نداره بهش تبریک گفتن و اومدن به صورت داوطلبانه کمکش کردن. هر نمایشگاهی که تو قزوین برگزار میشد بهاره میرفت شرکت نمایشگاه و میگفت آقا ما داریم کار خیر میکنیم، تو رو خدا بهمون کمک کنید که تبلیغ کنیم مردم بیشتری حمایت کنن و این حرفا. اکثرا هم با درخواستشون موافقت میکردن و بهشون غرفه میدادن. بهاره دیگه تنها نبود و با کسایی که کمکش بودن بروشور هم چاپ کرده بودن و پخش میکردن و به مردم توضیح میدادن. تو نمایشگاه هر کی رد میشد میگفتن آقا شما در جمع میکنی؟ خانم شما چی؟ مردم هنگ کرده بودن قضیه در بطری چیه؟ اینا هم توضیح میدادن و کم کم مردم بیشتری با این داستان آشنا شدن. بعد یه مدت هر جایی که میخواست بره غرفه بگیره میگفتن خب شما مجوزت کو؟ از کجا بدونیم شما دروغ نمیگی؟ دیگه هر جوری بود رفت اداره ورزش و جوانان قزوین و مجوز سمن گرفتن و شدن سازمان مردم نهاد سمن یا NGO انجمن خودمون.
خب به ما روزی که میخواستیم در واقع انجمن رو تأسیس کنیم یه کاغذ دادن، گفتن 10 تا 15 تا اسم بنویس. منم اومدم خونه کتاب فرهنگ لغت رو باز کردم، اینقدر ورق زدم یه عالم لغت رو هی کنار هم چیدم، چون باید حتما 3 سیلاب داشته باشه اسمی که انتخاب میکنم. دیگه من 10 تا 15 تا اسم بالاخره گلچین کردم و از تو فرهنگ لغت تهش انجمن جوانان سرمد از طرف وزارت ورزش و جوانان این اسم پذیرفته شد به اسمایی که انتخاب کرده بود.
این پروسه مجوز نزدیک 1 سال براش دوندگی داشت و تو این مدت تونسته بود چند تا ویلچر دیگه هم اهدا کنه که باز هم فقط از در بطری نبود و خیلی ها حمایت میکردن تا انجمن همیاران به نیازمندانی که میشناسن کمک کنن. خورد خورد با انجمن های مختلف بر خورد و اونا کمکش کردن تا مردم بیشتری رو با این موضوع جمع آوری در بطری آشنا کنه. خودش عضو انجمنهای اونا میشد و با حمایت اونها تو گروههاشون مردم رو تشویق میکرد در جمع کنن. عکس و خبر اهداها رو میذاشت، گزارش میداد که چه اتفاقایی افتاده و یه جوری سعی میکرد اعتماد مردم رو هر روز بیشتر از قبل جلب کنه. توی این مدت بعضی از خبرگزاری ها اومدن خبر اهداهای انجمن همیاران رو منتشر کردن و همین کار باعث شد افراد بیشتری با این مقوله آشنا بشن و میزان درهایی که جمع می کردن بیشتر شد. یه سری از مغازه‌دارای سطح شهر هم اومدن اعلام آمادگی کردن برای اینکه اونها رو به عنوان پایگاهی اعلام کنن که مردم درهاشون رو ببرن به اینها تحویل بدن و وقتی جمع شد انجمن بره این درها رو تحویل بگیره. اما همیشه هم همه چیز خوب پیش نمی رفت و ناملایماتی هم می شد.
به من گفتن که بیا برو سازمان پسماند، دوستان حالا اطرافیانم و اینا. من گفتم بیا برو سازمان پسماند، با رئیس سازمان پسماند حرف بزن که بتونی یه دریچه رو باز بکنی برای اینکه چون اونها هم دارن پسماند شهر رو جمع می کنن دیگه، بیا با اینا صحبت بکن که با هم همکاری بکنید. در این حال که داره پسمان جمع میشه، در بطری این پسمان دو برای تو جمع بشه. تو برو نیت خیرخواهانت رو بگو. مثلا اون موقع که این خاطره رو دارم تعریف میکنم، مثلا ما 20 ویلچر اهدا کرده بودیم. بیا برو نیت تو بگو، داستان تو بگو، اهدا تو بگو، شاید قبول بکنه که با هم یه همکاری داشته باشه. ما هم یه روز صبح خیلی خوش و خوشان پاشدیم رفتیم چقدر هم نشستیم با آقا تشریف آوردن و من گفتم که من فلانی هم از انجمن فلان، ما کارمون اینه. کاملا براش توضیح دادم، گفتم ما یه انجمنیم داریم، این کار انجام میدیم، در بطری جمع میکنیم، از درآمدش هم ویلچر میخریم. بلا فاصله، یعنی حرف دهن من در نمده، مگه ما متولیم؟ این کار خودش متولی داره. بهسیستی چه کار است؟ بودجای آنچنانی میاد و میره خانم. من و شما کلامون پس مرکز. به ما چه ویلچر بخریم؟ به من چه؟ به تو چه؟ من اصلا همچه خوشگم زد. یعنی واقعا در لحظه نمیدونستم واقعا جواب این آدم رو چی بدم. گفتم آقا هر کسی برای خودش رسالتی داره. رسالت منم اینه که بیام و یه حرکتی انجام بدم برای مردم شهرم. اون آدمایی که من بهش ویلچر اهدا میکنم از کمیته امداد و بهزیستی واموندن، یعنی کمیته امداد و بهزیستی به اونها کمکی نمیکنه. به یه دونه از آدمایی که ما ویلچر اهدا کردیم و اون آدم به شدت نیازمند بود، بهزیستی بهش گفته بود نصف پول ویلچر رو بریز بعد من بهت ویلچر میدم. خب مرد حسابی نه آدم، اگر اصلا وقت اون موقع مثلا حرف مال زمانی که مثلا ویلچر 300 هزار تومان 400 هزار تومان بود، همین 4 تا در همسایه جمع شدن پول جور میشه. هم الانش هم 1400 واقعا پولی نیست. 7 نفر جمع شدن 200 تومان بذارن 1400 جور میشه. اون آدمی که هنوز نتونسته به اون 1400 یا به اون 400 تومان 3 سال پیش برسه، آدمی که هیچکی رو دور و بر خودش نداره. داشتیم مثلا پیرمردی رو که فقط دوتا، یه پیرمرد بود یه پیرزن بدون اولاد، قند انقدر بالا زده بود که پاشو بریده بودن، قطع کرده بودن. بعد زنش هم مشکل داشت، با واکر را میرفت و اینا هیچ که دور دنیا نداشتن. کمیته امداد 45 تومن میداد، بهزیستی 60 تومن 70 تومن. بعد من اینا قراره روزگارشون بگذارم، دارو بخرن، غذا بخرن، هیچی به هیچی. یه ویلچر رو دریغ دارم. اگه ما موکل مردمیم، این کار خودش موکل داره، سازمان مطبوعش بهزیستی، سازمان مطبوعش کمیته امداده، خودشون ویلچر تعیین میکنن. به ما چه، به من چه، به تو چه، تو چی کاره ای، من چه کارم بخوام ویلچر تعیین کنم. گفتم آقا چرا متوجه نمیشی این کار در این حال یک حرکت نمادینه. توی این مدت خیلی از مردم خیلی امواتشون برای ما ویلچر خریدن و ما اهدا کردیم. قطعا فقط و فقط با در بطری ما به عدد 110 نمی رسیدیم. من یه دوستی دارم هر سال دو تا ویلچر می خره به ما اهدا می کنه. میگه من خیر امواتم، دوست دارم به نیت امواتم این دو تا ویلچر رو بخرم بدم تو اهدا کنم. خودش هم می خره، میاره تحویل میده، ما می بریم اهدا می کنیم، عکسش هم براش می فرستیم، میگیم ببین اهدای 95 و 96 مال تو. و این آقا هر جوری بود حاضر نبود حتی حرف منو بشنوه. حاضر ببینید متاسفانه مدیران ما ذهنهای به شدت بسته ای دارن و تمرین نکردن که خوب گوش بدن. ببینن آقا یه نفر بهش براش گفتم، گفتم که یه نفر آدم مثل من به جای اینکه بشینه پای ماهواره، به جای اینکه بره رفیق بازی، اومده یه حرکتی انجام داده. تو باید اول این حرکت رو درک کنی و بفهمی به قدری برخوردشون بد بود و قدری برخوردشون زشت بود که واقعا من اون لحظه که از جام بلند شدم با بغض بلند شدم. رفتار این آقا و برخورد این آقا منو به شدت مطمئن تر کرد از کاری که دارم میکنم.
تقریبا 2 سال داشت دانشگاه میرفت و درس میخوند و تو همون کارخونه آخری که رفته بود کار میکرد، ولی خسته شده بود از کار کردن تو کارخونه با حقوق پایین. خیلی دوست داشت که بتونه از کارش بیاد بیرون و یه کاری برای خودش بزنه، اما هیچی به ذهنش نمیرسید و مهارت خاصی هم نداشت که بتونه به پول تبدیلش کنه. تا اون زمان هر نمایشگاهی که برگزار میشد اینا میتونستن بدون پرداخت هزینه، چون کارشون خیریه بود، غرفه بگیرن و اونجا کارشون رو تبلیغ کنن. اما یه نمایشگاهی قرار بود 2 ماه بعد برگزار بشه به اسم ورود آقایان ممنوع، که گفته بودن بهشون غرفه نمیدن و باید 600 هزار تومان پول به عنوان ورودی پرداخت کنن. بهاره هم میگفت الا و بلا انجمن باید تو این نمایشگاه باشه. دلیلش چی بود؟ میگفت چون اصل ماجرای انجمن ما زنان هستن و اینجا فقط خانوما میان و اونان که تو خونه برای ما درجم میکنن، پس میتونن مبلغهای خوبی باشن و کمک کنن بیشتر ویلچر اهدا کنیم، پس باید تو این نمایشگاه باشیم. بهاره این موضوع رو با دوستاش مطرح کرد و گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، بریم گل و گیاه بخریم به مردم بفروشیم و از درآمدش هزینه 4 شب غرفه رو بدیم. کل بچه های انجمن با این ایده موافقت کردن. بهاره یادش اومد قدیما میدید که خیلی یا گلاویز میبافتن و گلدوناشون رو توش میذاشتن. با خودش گفت خوب اگه بگیم یکی برامون از اینا ببافه، همراه گلدونا اینا رو هم بفروشیم. کل قزوین رو متر میکنن و به هر کسی میتونن میسپرن، ولی هیچ کس تو شهر نبود که گلاویز ببافه. گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ بهاره به یکی از دوستای صمیمیش گفت خودمون میبافیم. و همین شد اساس این که کارخونه رو بذاره کنار و وارد مکرمه بافی بشه. حالا مکرمه چیه؟ مکرمه یه نوع بافتنیه که توش از گره زدن برای بافتن استفاده میکنن. این هنر رو مدت زیادی ملوانا داشتن و هر چی دم دستشون بود رو با مکرمه میپوشوندن، از چاقو تو جیبشون گرفته تا بخشایی از کشتیشون رو. میگن تاریخ مکرمه به قرن 13 میلادی بین مردم عرب برمیگرده، اما کم کم رو به فراموشی میذاره. مکرمه تو قرن 17 و 19 میلادی مورد توجه 2 تا از ملکه های انگلستان بوده و همین باعث میشه دوباره تو دنیا رواج پیدا کنه. کاربرد مکرمه هم اغلب تو دکوراسیون خونه ها بوده. چند تا نمونه مکرمه هم میشه به دیوار آویز، دریم کچر، رومیزی، پرده، گلاویز و یه سری چیزای دیگه اشاره کرد. بگذاریم. نمایشگاه قرار بود تیر ماه برگزار بشه و اینا اردیبهشت تبلیغ نمایشگاه رو دیده بودن و به ایده گل و مکرمه رسیدن. بهاره از همون موقع تصمیم گرفت استعفا بده و دیگه نره کارخونه. از 31 خرداد ماه دیگه کارخونه نرفت و از همون روز با یکی از دوستای صمیمیش یوتیوب رو باز کردن و شروع کردن پیدا کردن ویدیوهای آموزشی که گلاویز یا مکرمه چجوری میبافن. یه سری اطلاعات پیدا کردن و رفتن نخ خریدن و با دوستش نشستن بافتن و چشمتون روز بعد نبینه. اولی و دومی و سومی یه سری چیزای هچل هفتی شد که خودشون هم نمیخواستن ببیننش و آسته آسته یاد گرفتن درست ببافن. تو فاصله یک ماه تا 29 تیر کلی گلاویز بافتن و آماده کردن برای نمایشگاه. اون موقع فکر میکردن خیلی خفن بوده، ولی به قول خودشون در برابر کارهای الانشون حکم اسباب بازی داشته. با همون اولین نمونه کارهاشون میرن نمایشگاه و گلاویزاشون رو آویزون میکنن و گلدونا و گلایی که خریده بودن رو روشون سوار میکنن. روز آخر نمایشگاه بالاخره میتونن از فروش محصولاتشون با خرجایی که برای نخ و چیزای دیگه کرده بودن یر به یر خرجشون رو در بیارن. اما تو این مدت با این کارشون چند تا هدف رو با هم زدن. 1. انجمنشون رو تبلیغ کردن. 2. یاد گرفتن گلاویز و گل بفروشن. و 3. یه هنر جدید یاد گرفتن که میتونستن تبدیلش کنن به کسب و کار خودشون و درآمدشون رو از این طریق تأمین کنن.
خیلی از الان جوانایی که میخوان یه کاری کاسبی رو شروع بکنن فکر میکنن که از همون روز اول باید همون روز اول دوتاشون چارتا بشه. من هنوز بعد دو سال و نیم که دارم کار میکنم هنوز جوری آسته میرم. دو ضرب در دو هم شاید 3.5. هنوزم من به دو ضرب در دو 4 نرسیدم. چون برای اینکه تو بخوای یک پروژه 5 ساله برای خودت تعریف کنی، یک پروژه 7 ساله برای خودت تعریف کنی، باید خیلی آسته بری، آسته بیای و دنبال این باشی که از روز اول، از ماه اول، تو سال اول سود برسی. این اتفاق نمیفته و قطعا منجر به شکست میشه و ما هنوز دست به عصا راه میریم و دنبال سود آنچنانی نیستیم. شاید من الان یه پرده رو میبافم، باید این پرده رو من 2.5 بفروشم، ولی هنوز من 1.5 قیمت میدم چون اونقدر مخاطبی که نیازه رو ندارم، پس من جای مانور ندارم.
بعد از این قضایی بهاره کم کم سبدهایی رو خرید و با مدارس صحبت کرد و از معلم‌ها و بچه‌ها کمک گرفت تا بتونن درهای بیشتری جمع کنن. تا قبل کرونا این سیستم خوب جواب میداد، اما الان شرایط کرونا این روند رو تعطیل کرده. بهاره کسب و کارش رو شروع کرده و داره زندگیش رو میچرخونه و انجمنی رو تأسیس کرده که داره دنیا رو جای قشنگتری میکنه.
تو همین الان که دارم باهاتون حرف میزنم هرگز به ذهنم نرسیده که این انجمن باید یه جای تموم شه و خسته بشم. هرگز. مثلا خب خیلی از دوستانی که الانم هنوز که همزم مثلا خب در جمع میکنن، همون مثلا 1 سال اول به من میگفتن که فلانه ددلاینت کیه، مثلا کیتا همش منتظر بودن که خب خیلی وقتا میشه انجمنای تاسیس میشن یه تایمی کار میکنن بعد ول میشه، ولی چون این باور رو من قلبا نداشتم که قرار نیست این انجمن تموم بشه. اگه یه روز من سفاریانم نبودم، بالاخره آدم هست که این انجمن رو راه ببره، این انجمن باید راه خودش رو بره. حالا من یه وسیلم، من نبودم یه نفر دیگه، یه کس دیگه، بالاخره باید این اتفاق بیفته و وقتی داره با جمع‌آوری این در رو اتفاق قشنگی میفته، چه دلیلی داره میخواد متوقف بشه؟
یه مرور کلی اگه بخوام بکنم و اوضاع خانوادگی بهاره رو بگم چه جوریه، قضیه از این قراره که الان با همسرش و دخترشون ارتباط خوبی دارن و خدا رو شکر با آرامش دارن زندگی میکنن. پدرش چند سال بعد از ازدواج دومش از همسرش جدا شد و حقوق بازنشستگی شد داره بابت مهریه به همسر دومش پرداخت میکنه و به خاطر یه بیماری نادر متاسفانه دوتا پاشو از دست داده که دکترها گفتن از عوارض استفاده از مواد مخدر بوده. امیدوارم خدا همراهشون باشه. من به بهاره برای همتش و کاری که داره انجام میده تبریک گفتم و ازش قدردانی کردم که داره دنیای ما رو، مخصوصا ایرانمون رو، به یه جای قشنگتر و مهربونتر تبدیل میکنه. و اون یه چیزایی گفت که فکر میکنم خوب شما هم بشنویدش.
باور کنید من نبودم این کارا رو کردم. خدا باور کنید، باید تجربه کنید مهره شطرنج خدا بودن. من فقط یه انتخاب بودم، یه مهره بودم منو ورداشت از یه جایی، گفت تو یه آدم سرسخت لجوج چیزی هستی، سرتق سمجی هستی، تو به درد این کار میخوری. اون یکی نمیخوره، اون یکی فقط به همین دلیل خدا من از یه جایی ورداشت آورد گذاشت اونجا، گفت حالا برو. خودش کرد همه کارو، خودش کرد و هر چی پیش رفت خود خدا کرد. تو همین الانش هم به نظرم باز خود خداست که داره کارو پیش میبره. با وجود کرونا باز ما الان 8 ویلچر اونجا آماده اهداداری، برای من قوت قلبه. یعنی باز خدا رو شکر با این وضعیت یک سال کرونا باز من 8 ویلچر آماده اهدا دارم. بعد ما به غیر از ویلچر خب چیزای دیگه هم اهدا میکنیم. همین هری روز بچه‌ها 2 دستگاه فشار سنج خریدن 1,500,000. چقدر متقاضی دستگاه فشار سنج و دستگاه قند خون، تست قند خون هستیم داریم. یعنی اصلا خیلی وقتا میخریم جز اهدام نمیاریم، فقط میدیم بره طرف کارش را بیفته. طرف آدم داشتیم 300,000 تومان عینک پول نداشته بخره، ما براش خریدیم دادیم رفته. این که میگم ما دادیم که خب پول انجمن بوده، ولی یه چیزی من باید راجبش بهتون بگم و اون اینه که بعد از این که حالا این انجمن اتفاق افتاد، راجب این دعای خیره که میگی و حضور پررنگ خدای مهربان، من وقتی اومدم این کارگاهو زدم و با شریکم شروع کردم به کار کردن، به طرز عجیبی همه چیز برای ما مهیا شد. یعنی باورتون نمیشه اگه بگم ما اونجا تجهیزات یه نجاری کامل رو داریم، چون کار ما خیلی نجاری، کار نجاری توشه. یعنی دلر زمینی داریم، دلر ایستاده، نجار حرفه‌ای دارم، دلر دستی که حالا دوتا داریم. فامیل گفت من دلر نشسته دارم بیا ببر. دستگاه 3 مدل دستگاه برشته. یعنی همینجوری که من این کار رو زدم و کار رو جلو بردم، هی موانع رفت کنار، هی همه چی خودش درست شد. هنوز که هنوزم که مثلا 2-3 سال گذشته، هنوز که هنوزم همه چی خودش درست میشه. و من کلا خیلی آدم استرسی هم تو کار، همش نگرانم نکنه پول جور نشه، نکنه جواب مشتری. ولی هی این شریکم که حالا الهی، هی خیلی آدم آروم، هرچی من بوچی دی، هرچی من شلوغ برو، اون یه آدم ملو آروم خونسن، هی به من میگه بشین درست میشه، ولش کن آروم باش. یعنی یه جوری خدا موانع و از سر راه من ور میداره و کارا خودش یه جوری درست میشه که من واقعا میمونم. یه جایی خب من سرتق بازی درآوردم، گفتم آقا دیگه من نمیخوام کار کارخونه بکنم، قصدم مشخص، این قصد خیلی مهم. گفتم به کائنات، به نظام طبیعی، هر آن چیزی شما باید بذاری، من گفتم آقا من دیگه نمیخوام کارخونه، دیگه آقای خودم، نوکر خودم. من فقط اینو اشاره کردم و بعد همه چی خودش مهیا شد و هیچی نیست جز عنایت لطف خدا. این که میگه از تو حرکت، از خود و برکت، همینه. کافیه تو قصد کنی، باور داشته باشی که میشه، باور مهم و شد.
امیدوارم از شنیدن این قصه لذت برده باشید و براتون آموزنده بوده باشه. آرش استیلاف یکی از کسایی که دوست دارم بتونم قصه زندگیش رو بشنوم و براتون تعریف کنم، اما هنوز موفق نشدم باهاش ارتباط بگیرم. توی ویدیو میگفت حتی پرورش ماهی قزلالا و گوسفند هم علم و آگاهی و دانایی میخواد. چطور بعضی از والدین برای پرورش فرزندانشون حتی یک کتاب هم نمیخونن؟ کنسرو هم طریقه مصرف، طریقه نگهداری و بروشور داره. زن و شوهر تو کلیات با هم مشکل دارن، میگن ایشالا بچه میاد مشکلات ما رو حل میکنه. مگه بچه مشاور خانواده است که بیاد مشکلاتتون رو حل کنه؟ ویدیو صحبتاشو میذارم تو پیج اینستاگرام راوی تا ببینید، واسه همین کل صحبتاشو نمیگم. اما از اصل حرفش دور نشیم. زندگی مشترک واقعا از کنسرو ارزشش بیشتره و مدت بیشتری با ما میمونه. چرا نمیخوایم یاد بگیریم و مطالعه کنیم که چه جوری باید زندگی کنیم؟ چه جوری باید با همسرمون صحبت کنیم؟ تو زندگی مشترک چه جوری باید باشیم و خیلی چیزای دیگه. باور کنید آگاهی تو این زمینه لحظه لحظه زندگیمون رو برامون جذاب و دلنشین و خاطره انگیز میکنه. اینکه بدونیم با فرزندانمون چه جوری باید برخورد کنیم، اینکه جلوشون پدر و مادر چه جوری باید با هم برخورد کنن و خیلی چیزای دیگه واقعا مسائل مهمیه که قبلا اختراع شده. چرا دوباره چرخ رو اختراع کنیم؟ این همه آدم قبلا این چیزا رو تجربه کردن و تو کلی کتاب به صورت دانش برامون گذاشتن تا بخونیمش و با کمترین درصد خطا به کار بگیریمشون. بعد ما همین کار ساده رو انجام نمیدیم و از اول میریم برای تجربه کردن همه چیز. پس بیایید براش وقت بذاریم و رو آگاهیمون نسبت به زندگی مشترک کار کنیم. ذهن ما آدما ناخودآگاه اجازه نمیده که چیزی رو بخوایم تغییر بدیم، مگه اینکه تصمیم بگیریم و همت کنیم و برای این تغییر وایسیم. مرحله اول اینکه تغییر کنیم اینه که نسبت به این موضوع هوشیار باشیم و بدونیم که ذهن همه همین مکانیزم رو داره و همه ذهنشون نسبت به تغییر مقاومت نشون میده. باید آگاه باشیم که با آگاهی که میتونیم زندگی بهتری داشته باشیم. آگاه باشیم که همیشه نباید چرخ رو از اول اختراع کنیم. میتونیم از اختراع بقیه استفاده کنیم و دنیا رو با باقی اختراعاتمون به جای بهتری تبدیل کنیم. پس بیایید هوشیارتر و آگاهتر باشیم، چون دنیای امروزمون تو همه زمینه‌ها، چه ارتباطی، چه احساسی، چه محیط زیست و خیلی چیزای دیگه، به اون نسخه ای از ما احتیاج داره که آگاهتر از اینی که الان هستیم باشیم. چیزی که تا اینجا شنیدید اپیزود 20 پادکست راوی بود. خوشحالم که تا اینجا اپیزود رو شنیدید و امیدوارم که از شنیدن این قصه لذت برده باشید. حتما نظرتون در مورد این اپیزود رو توی اپلیکیشن های پادگیر برامون کامنت کنید. پیج اینستاگرام انجمن همیاران رو هم براتون توی پست اینستاگرام میذارم تا اگه دوست داشتید دنبالشون کنید. پادکست راوی رو میتونید از طریق همه اپلیکیشن های پادگیر و بات تلگرام راوی به آدرس @راوی_پادکست_بات بشنوید. اگه از راوی خوشتون میاد ممنون میشیم ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید و بهشون یاد بدید چجوری باید از طریق اپلیکیشن های پادگیر ما رو بشنون. اگر هم دوست دارید در مورد قصه های راوی اطلاعات تکمیلی بخونید و در جریان عکس ها و خبرهای مربوط به شخصیت های قصه های راوی باشید، حتما اینستاگرام ما رو فالو کنید. پیج اینستاگراممون رو یه بازسازی اساسی کردیم و پست‌های مرتبط جالب هم می‌ذاریم. مطمئنم از دنبال کردن پیجمون لذت می‌برید. پادکست راوی رایگانه، اما راهی هم برای حمایت مالی در نظر گرفته شده. حمایت مالی شما توی روند تولید به ما خیلی کمک می‌کنه. پیشاپیش قدردان حمایتاتون هستیم. ممنونیم از کارنامه که اسپانسر این اپیزود پادکست راوی شد. بعد از شنیدن قصه بهاره من با خودم چند تا قرار گذاشتم. قرار اول، بارها گفتم بازم میگم، زندگی آدم ها و شخصیتشون صفر و یکی نیست. نمیشه بگیم یکی کتاب میخونه پس آدم خوبیه یا یکی غر میزنه آدم بدیه. حواسمون باشه آدم ها رو از روی یه سری کلیشه قضاوت نکنیم و بهشون برچسب نزنیم. قرار دوم، پول نداشتن هیچ مشکلی نداره. آدمی که نداره سرش بالاست که دزدی نکرده، دروغ نگفته، مال کسی رو نخورده. نداشتن جرم نیست، اما نبودن، اونم جایی که یه جورایی وظیفه ی آدمه که باشه، به نظر من مشکل داره. این یکی از همون چیزاییه که تو دفترچه راهنمای زندگی باید بنویسن. بودن یه بزرگتر، اونم پدر، حتی اگه هیچ کاری هم نکنه قوت قلبه، به آدم شجاعت میده، میشه به حضورش تکیه کرد و دنیا رو به دست آورد. با خودم قرار گذاشتم وقتی پدر شدم همه اون جاهایی که باید باشم اگه زنده بودم باشم و اون زمانها رو با هیچ برنامه‌ای پر نکنم. و قرار آخر، حواسم باشه اگه رویای کسی رو جدی نمیگیرم حداقل مسخرش نکنم. همیشه این امکان رو در نظر بگیرم که شاید شد. کسی از خواست خدا که خبر نداره. تنها چیزی که میدونیم اینه که خدا همیشه برای ما بهترین رو میخواد. پس احتمال بدم که بهترین اون آدم رخ دادن رویاش باشه. مثل همیشه، آخر قصه اینجاست. اما قصه آخرم این نیست.